işte به تلاوت قرآن میره. کسی که عارف مساج قاسم وقتی که تلاوت قرآن میکنه حواس به هیچ جا نیست. اما باز اینجا اون تیکه که با درس کنم این که ایشون به بچه ها شهدا خیلی خیلی اعتماد
ارادت
داشت. دوباره اونجا یه بچه 5-6 ساله شهید چند بار جلوشون رد شد وسط تلاوت قرآن دست میکشید سر بچه شهید. این موضوع دومی که کلید واژه‌ای که به ما درس داد تو حسفه در عمل هرگز چیزی به آدم نمیگفت انجام بده، عملی بود همه کارش، خودش انجام میداد. سوم موضوع که توجه ما جلب کرد این بود که به محض که وقت نماز شد اولین نفری که شروع کرد به نماز حاج قاسم بود، خدا رحمت کنه، شهید پور جعفری رحمت الله علیه که در واقع جعبه سیاه حاج قاسم معروف بود. اینقدر این کنار حاج قاسم مظلومانه رفتار میکرد که شما یکی که نمیشه فکر میکرد که مثلا یه آدم بچه یتیمی حاج قاسم بود کنارش نگه داره، در حالی که خود اون حاج قاسمی بود در خودش. ولی شما وقتی که کنار خورشید یه ستاره قرار میگیره، ماه قرار میگیره، خیلی نمیتونه نمیکنه. این شهید پور جعفری اینجا بود و اونجا هم طبق روال اومد جا نماز حاج قاسم مونداخت و حاج قاسم نمازشون خوندن، بعد شهید پور جعفری و بعدم شهید طارمی و وحید زمانی و بقیه و بعدم ها خوندیم نماز رو. این سوم چیزی بود که ما یاد داد نماز اول وقت در هر حال.
بله
خدمت شما عرض شد که من زنم یه لحظه
داشتیم میگفتین تو هواپیما که میرفتیم قرآن میخوندن و
نه نه منقلب شدم، من یاد اون لحظه افتادم که ایشون
میخوان یه فرصتی رو بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، بعد برگردیم خدمت شما، یه فرصتی رو میگیریم برمیگردیم. در خدمتون هستیم سردار، بفرمایید.
من عرض کردم که ایشون تو این فرصتی که تا دمشق می‌رفتیم حتی اون پذیرایی که تو هواپیما میشه تناول نکردن. خب 3 ساعت راه بود، ایشون هم معمولا همش در این درگیر کار بود و
بله
خیلی اهل شکمونا نبود، شکمونا به حسینا نبود، ولی دیگه تو هواپیما پذیرایی میدن، اونم نخورد. من اون احساس کردم بعضی که به شهادت احساس کردم که حاج قاسم شاید خواست همون چند ثانیه‌ای هم چند دقیقه‌ای هم که وقت بذاره برای تناول، اونو بذاره برای تلاوت قرآن. چیزایی که حالا من الان ذهنم انقدر منقلب شده، من یادم اون صحنه رو افتاد، ادامه نمیتونم الان بگم، یعنی اصلا رشته کلام دستم در رفت، عذرخواهی میکنم. بعد همین کلید واژه‌ای که الان گرفتیم ما، اولا ایشون کار براش، اون مأموریتی که بهش واگذار شده بود خیلی براش مهم بود، تنگی عهدیه که در واقع باید حفظ بشه. دوم پشتیبانی از این تنگ عهد، یعنی نگه داشتن به وسیله قرآن، وسیله توسل به قرآن.
بله.
سوم توجه فرزند شهید. چهارم نماز اول وقت. اینا چیزایی بود که تو حالا چیزای دیگه هم بود که الان من میام ذهنم کلا مصخاییم که از شهروندگاه ریخ به هم واقعا. یعنی اون لحظه یادم افتاد، شما ببینید یه دفعه کسی که پدر شماست، پدری که خیلی دوستش داری، نوجوان که پدرش خیلی علاقه داره و پدر در اون لحظات که بهش نیاز داره اون رو از دست میده. حاج قاسم پدر همه ما بود، پدر همه بچه شهیدا، همه بچه یتیما بود. ما الان یتیم شدیم، ما مثلا بچه شهدا، من اکثر بچه شهدا کارشون صحبت میکنم، الان سرکشی میرم میگن ما دوباره یتیم شدیم بعد از حاج قاسم، یتیمی اصلی و بعد از حاج قاسمه. پدر ما شهید شد، حاج قاسم بود، هوای ما رو داشت، ولی الان دیگه هر کسی هم به جای حاج قاسم برای ما نمیگیره.
خب سردار، الان یه بخشی رو آماده کردند همکاران من، این بخش بسیار زیباییه، با همدیگه بشنویم.
بهش گل دادم، یه دونه گل دادم، دو دونه گل دادم، آبادش دوباره رفتم پیش سر تا گفتم سردار بیار سه ما بشیم.
انسانی که در میدان جنگ اون جور می جنگه، وقتی سر و کارش با یک خانواده یتیم دار میفته اون جور با یتیمان همراهی میکنه.
جنشی هم این یاد هم برای این هم بچه شهید دوله نکن آقای برای آقای
پیشو گذاشت یه پیشونی من گفتش که سلام من اومدم.
من دختر شهید حامد بافنده هستم. من ازش سوال میکردم که بابام چه میاد، بابام کجاست و چرا نمیاد پیش من، و ایشون همش دلگرمی به من میداد. با اون لحن آرومش وقتی بابام صحبت میکرد واقعا دلم گرم بود. صدای گرم سردار رو خیلی دوست داشتم. خدای سردار مهربون بود برای ما بچه شهید ها. سردار یه پشتوانه خیلی بزرگ واسه ما بود.
سلام.
اشتید من چطوری تو؟
خوب از شما چطوری؟
قربون تو برم، من شما رو گم کرده بودم خیلی وقت با تواسط نخوام بگیرم.
اشکال نداره
عزیز، قربون تو برم، من انتقام بابا تو گرفتم.
دست شما در از انتقام بابا منو گرفتیم. چه میاد شما؟
این شبه که من کارم رو تمام کنم و پیش دو سری میدارم.
دست شما
زهر نکنم. برزن تو برم، برزن تو برم، بسر خوشگل یه بوسی به من بده از اونجا. نه کچیلو بود، خیلی بزرگتر. قدره دخترم.
نه شما کاری نداری.
برزن
تو برم، خدا من خیلی شما دوست دارم.
من خیلی دوست دارم، عزیز
دارم،
خیلی دوست دارم. اوز تو بشن، من زنگ میزنم به تو حتما، من زنگ میزنم
به تو. بس اما در نکنم
بس اما در نکنم بس اما در نکنم.
شهادت راز عاشقی، رفتنت شد آواز عاشقی، ماجرای تشبید بیکرد زندگی از اجاز عاشقی. روح تو نبود اهل این قفص، جان به جف گرفتی همین و بس. عاشق شهادت شدی و بس، از بیش دبیلی نفس نفس. عشق و شور و حق در سرشت تو، منزل شهادت بهشت تو. بعد از این جهان میخورن رقم، سرنوشت شب سرنوشت تو. تا قبل صدایت به گوش ما، بعد از این صداحت به گوش ما. آدمی به حیرت در آمده از سروش تو، از خروش ما.
13:39 دقیقه است. شما شنونده ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایران هستید که به مناسبت سالروز شهادت سپهبد شهید سردار سلیمانی تقدیم شما میشه. اما در این فرصت مهمان محترم دیگری داریم به صورت تلفنی، سرکار خانم زهرا عباسی، همسر شهید مدافع حرم محسن حجاجی، که روی خط تلفنی پلاکشت هستند. سلام عرض می‌کنم خانم عباسی، حضور شما، روزتون بخیر.
از سلام و ادب و احترام خدمت شما سردارای محترم و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم عباسی، برون بفرمایید شما یک خاطره دارید از شهید حجاجی، که این خاطره نقل شده البته از شهید حجاجی نسبت به سردار سلیمانی که ایشون خاطره داشتن. اینو بفرمایید تا بعد من خاطره بعدی رو بپرسم ازتون.
زنده باشین. چشم. من اول از همه تسلیت عرض می‌کنم سومین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی رو خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم.
زنده باشین. خاطره ای که حالا آقا محسن گفته بودن، کلا ما سردار سلیمانی رو از زمانی که آقا محسن رفتن سوریه سال 94، حالا و قبل ترش که خب صحبت میکردن، شناختیم و از تعریفایی که میکردن ازشون، این که ایشون یه فرماندهی بودن که همیشه خودشون تو خط مقدم بودن.
بله.
کسی نبودن که خودشون عقب بایسن و حالا بقیه رو بفرستن جلو و بخوان فقط دستور بدن. ایشون همراه و پشتیبان سربازاشون بودن. اینکه آقا محسن ایشون رو دیده بودن اونجا و میگفتن که من انقدر که دل تو دلم نبوده برم نزدیک بشم، باهاشون صحبت کنم، دستشون رو بگیرم، ولی یه ابهت خاصی داشتن. یه اصلا احترام خاصی واسه شون قائل بودن که فقط از دور میدیدمشون و لذت میبردم، نمیتونستم نزدیک بشم. و توی یکی از حالا عملیات هایی که آقا محسن شرکت کرده بودن، اون شب خیلی داعشی رو آقا محسن به هلاکت رسونده بودن، سردار سلیمانی اونجا تشویقشون کرده بود و خیلی خوشحال شده بود. میگفت من همین که حاج قاسم خوشحال شدن و اینقدر انرژی به ما دادن، من همین برام بسته.
بله. این خاطره رو برای شما آقا محسن تعریف کردن.
بله بله.
بعد خود شما کی سردار رو دیدید برای اولین بار از نزدیک؟
من بعد از شهادت، بعد از شهادت آقا محسن سردار رو دیدم.
بله.
یه برنامه ما دعوت شده بودیم، خب متاسفانه من یکم حال روحیم خوب نبود، رفتم توی اتاقی معذرت خواهی کردم، با اینکه خب حالا سردار میخواستم بیان نتونستم بشینم، معذرت خواهی کردم و رفتم توی اتاقی. بعد دیدم که سردار بعد از سخنرانیشون انقدر ایشون متواضع بودن و انقدر مهربون بودن، ایشون اومدن پیش من.
من
اونجا نشستن کنارم و مدام دخترم خطاب میکردن بنده رو. بعد به اطرافیان سفارش میکردن که هوایشون داشته باشین، مراقبشون باشین، همش میگفت چیزی حالا مثلا نیاز نداریم، دلجویی میکرد، آرامش میداد. خب اون موقع پیکر آقا محسن هنوز پیدا نشده بود، فقط ما میدونستیم که بله ایشون شهید شدن. اونجا به من دلگرمی میداد، به من آرامش میداد که نگران نباش، من پیکر آقا محسن رو برمیگردونم، بهت قول میدم که انشاءالله پیکرشون رو برمیگردونم.
بله.
و همینم شد دیگه، ایشون به قولشون عمل کردن.
روزی که شما شنیدید که سردار سلیمانی به شهادت رسیده کجا بودید؟ حالا احوالتون چگونه بود؟
خب من اون شب اصلا حال روحی خوبی نداشتم، اون شبم خیلی استراب و استرس داشتم. یه ساعت فکر کنم 2:30 بود، درست تو ذهنم نیست، همین ساعتا بود. من خواب نبودم اون موقع، میگم انقدر دلشوره داشتم و خودم نمیدونستم که چرا. تلفنم زنگ خورد، یکی از دوستان گفتش که میدونی چی شده، حاجی رو زدن. مثلا باورم نمیشد، همش میگفتن کیو میگی، کدوم حاجی رو میگی؟ وقتی گفت که حاج قاسم، من دیگه نفهمیدم، من تو خود صبح اشک میریختم، یعنی خدا شاهدت میکردم عزیزترین فرد زندگیمو، اینجوری بهتون میگم انگار پدر خودمو از دست داده بودم.
باور پذیر بود براتون؟ با
اصلا نمیتونستم باور کنم، من انقدر حالم بد بود که بلا فاصله چند ساعت بعدش که دیگه خب مطمئن شدیم و حالا خبر رسید دقیق، من راهی تهران شدم، رفتم منزل حاج قاسم و گفتم من بعد از نزدیک خانواده‌اش رو ببینم و قلبم آروم بشه. و خب رفتم اونجا منزلشون کنار زینب خانم دخترشون، همسرشون، اونجا من دیدم آروم تر شدن.
بله. بسیار سپاسگزارم که با پلاکش گفتگو کردید. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و از حضورتون مرخص میشیم. سرکار خانم عباسی، همسر شهید مدافع حرم محسن حجاجی.
زنده باشین، خواهش میکنم.
متشکرم.
خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص و جولان در سر میدان کن، رقصم در خون خود مردان کن. چون جند از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رقصی کنم.
سیزده و چهل و شش دقیقه است. اینجا پلاکشت رادیو ایرانی که ویژه برنامه پلاکشت رو میشنوید. سپاسگزارم از شما. در کنار هر دو مهمان ارجمندمون هستیم، سردار محمدعلی آسودی و همچنین سردار حمید کمالی. سردار آسودی، حالا چند دقیقه از شما وقت خواستیم و منتظر بودید. من عرض کنم که در این دقایق پایانی 7-8 دقیقه ما فرصت داریم، حال بخشش رو به شما تعلق پیدا میکنه و بخشش هم اختصاص میدیم به سردار کمالی. بفرمایید که صحبت ناگفته ای اگر دارید راجع به سردار سلیمانی میشنوید.
دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس در جنوب شرق کشور تو منطقه سیستان و بلوچستان از ایشون یه شخصیت ویژه‌ای ساخت و یکی از اون ویژگی‌ها این که ایشون دارای قدرت تشخیص بالایی بود.
بله.
و بر اساس این قدرت تشخیص برآورد دقیقی می‌کرد. ایشون موقعی که مقام معظم رهبری بهشون فرمودن برید برای اینکه این جلوی این حرکت دشمنانو بگیرید، داعشیا رو،
بله،
رفت بررسی کرد، تشخیص داد که اینا هدفشون ایرانه، عراق نیست، سوریه نیست، مقدمه است برای حمله به ایران. و اینو اون موقع من از کسی نشیدم که همچی قدرت تری داشت. البته ایشون پرورش یافته مکتب امام خامنه ای عزیز، امام خامنه ایشونو اینطوری هدایت میکنه، تشخیص میده، برآوردم بر اساس این تشخیص که اولا فقط داعش نیست، بلکه مسلحین دیگه مثل جبهت النصره، احرار و شام،
بله،
اینا هم هستن. جبهه رو تقسیم کردن، ابتدا اومدن به عراق حمله کردن، بخش‌های مختلفی از عراق رو اشغال کردن، بعد به سوریه حمله کردن. البته سوریه در درونش اعتراضات و درگیری‌ها بود، اما سازمان یافته بعدن، چون میخواستن این عقبه و عمق استراتژی و دفاعی ما رو بزنن، از بین ببرن و بعد بیان به سراغ ایران. که اگر این تشخیص درستی نمیشد، تو برآوردها هم اشتباه برآورد تنید.
بله.
یعنی ما به جایی که از عراق شروع کنیم به پاکسازی، از سوریه شروع میکردیم. شما بینید اولین عملیات هایی که انجام میشه تو عراقه، مناطقی که از عراق اشغال شده که تا نزدیک بغداد اومده بودن،
از موصل شده،
اینها رو میزن عقب. میفهمه که داعش مرکز حکومت خودش رو موصل قرار داده. یک کتابی هست به نام 10 روز با داعش.
بله.
این خاطرات خبرنگار آلمانی است که رفته اونجا، آدم منصفی هم هست، تو ایران هم ترجمه شده. این میگه من موقع رفتم موصل و این صحنه رو دیدم که چگونه ایرانی ها تشخیص دادن چه باید از کجا شروع کنن. عراق رو باید چند عملیات انجام بدن، دشمن رو از بین ببرن و ببرن تو محدوده سوریه. چون در عراق ما نیروی عملیاتی زیاد داریم، مرجعیت آیت الله سیستانی یه فتوا میده که دادن و جوانان شیعه و اهل سنت که عاشق هستن و از کشورشون دفاع کنن، میان وارد میدان و اومدن هشت و شعبی رو تشکیل دادن، مجبا رو تشکیل دادن. اگر تو سوریه بود این نیرو رو نداشتی. بعدن در سوریه شروع شد که حالا اونجا هم شهید همدانی میره و نیروهای مردمی رو سازماندهی میکنه، راه میندازه. بنابراین شهید سلیمانی بر اساس اون تجاربی که توی دوران دفاع مقدس داشتن و در قرارگاهی که در جنوب شرق کشور داشتن فرماندهی میکردن، به این جایگاه از تشخیص و تحلیل و قدرت رسیده بودن که معمولا این سطح تشخیص و برآورد و تحلیل رو خیلی ها ندارن، اشتباه میکنن و اگر اشتباه کردید دیگه جبران ناپذیره. بنابراین حتی تون دو سالی که در منطقه حلب درگیری بود که تو به ویژه سال 94 کل حلب در محاصره بود و ایشون در وسط این محاصره بود و در وسط این میدان فرماندهی میکرد، باز اگر ایشون خیلی اصرار میکردن، من توی بخشی عرض کردم به ایشون که شما برید به دمشق و اینجا خطرناکه و ایشون این کارو نمیکنه، گفت تشخیص من اینه که من وسط این میدان باشم، هم نیروها روحیه دارند هم دشمن روحیش از بمی، چون میدونستن فرمانده قدس اینجا هست. بنابراین یکی از ویژگی‌هایشون تشخیصشون، تحلیلشون و برآورد دقیقشون که منتج به پیروزی میشه، همین هم شد و ما میبینیم که اون همه تلاشی که آمریکایی‌ها ساینستا کردن با این تحلیل درست، با این تشخیص درست و با این برآوردی که انجام شد، تونست دشمن رو از بین ببره و پایان حکومت داعش رو رسما اعلام کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. سردار کمالی در خدمت شما هم هستیم با توجه به فرصتی کمی که داریم. دو تا نکته، یکی این که شما بین صحبتاتون اشاره کردید در بخش اول که از پنج چیز بزرگ سردار سلیمانی گذشتن، ولی نشد که ما کامل توضیح بدین، اینو بفرمایید تا هم مورد بعدی رو بگم خدمت.
پنج چیز رو عرض میکنم. گذشت از گناه بود. اولیش گذشت از گناه بود. یعنی ایشون انقدر کار سر خودش میده، کار برای رضای خدا، که فکر گناه به سرش نزنه. اینه خودش هم میگفت گذشت از مال خیلی سخته، از مال گذشتم خیلی سخته، فقط جان نیست. گذشت از مال بود که ایشون هیچ چیزی الان پشتوانه مالی اصلا نداره، یعنی چیزی اصلا برای خودش نگه نداشت. تنها خانه که داشت تو کرمان اونو بیت زهرا کرد، دیگه بعد از زهرا و چیزام نوشته و بخنامه نوشته، خیلی جالب بود اونم بعد پخش بشه. گذشت از آبرو بود، ایشون برای نظام و انقلاب و برای ایران از آبروش مایه گذاشت. همین که قبول کرد بره و یک تنه بیست برای جلو داعش و جلو حالا
گروه تکفیری،
همه این گروه تکفیری اینا سخته، اگه بری آقا تو این کار بمونی، میگم تو هم داخل آبرو گذاشت هم بیرون. اینا گذشت از عزیزان، از همسر و از فرزند. 21 سال من الان یه صحبت داشتم برای عزیزان تو مسجد بلال، عرض کردم که تبریک میگم به همسر و فرزندانشون شهادت آجاسم، بعد به خودش گفتم دلش میده چه 21 سال اینا با تن لرزه که هر لحظه منتظر بودن آجاسم که خبر شهادتش میاد. دیگه اینا هم فهمیدن که اولا که تو سهیم شدن در شهادتشون، اجر شهادت، و هم به خود آجاسم که به اون چیزی میخواد رسید. آخرین چیز گذشت از جانه، شما می خیلی سخت داد جانش بگذره.
حاج
قاسم، حاج قاسم آخرین دارایش هم گذاشت، یعنی برای حضرت زهرا، برای ائمه، برای اسلام، همه چیزو گذاشت، آخرین چیز جانش بود.
روحشون شاد باشه. فقط یک مورد دیگه، من شنیدم شما 602 فرزند معنوی دارید، جریانش چیه؟
همونجوری که همسر بزرگوار شهید حجاجی فرمودن که ان شاءالله ایشون هم حالا تماس میگیرن بشه همسر 603 ما، همین فهمیدن حاج قاسم خیلی تاکید داشتن به سرکشی از خوانده معذر شده و به ویژه توجه فرزندان. ما از زمانی که برگشتیم بعد شاد حاج قاسم، یه سری از بچه ها دیدیم واقعا محبت پدر و اومن دختر ها نیاز بیشتر دارن، پسر هم هستن ولی شاید مثلا بیش از 500 نفر دختر باشن، اینا چند تاشون پسر.
خب
اولین دختر ما همون نهالیه که به حضرت آقا گفتن که کلات من بده، اما ما آقا گفتن کلا اولین دخترمون، یعنی ما رفتیم سرکشی دیدیم در شکسته است، خیلی پکره، دیگه ما همونجا شروع کردیم به در شماره گذاری نهاد قاضی خانی که با آقا گفتن کلا صورتی.
بله
این 600 تا دختر هر کدوم گیری میکنن، به ما اولین زنگ میزنن مشکلی دارن، یا ما سرکشی میریم میفهمیم نمیشه دختر ما با تمام وجود در خدمت شما هستیم.
پس اینه جریان، دستتون درد نکنه. سپاسگزارم از حضور شما سردار حمید کمالی و همچنین سردار محمد علی آسودی که قدم رنجه کردید، دعوتمون رو پذیرفتید و به پلاکش تشریف آوردید. فرصت ما به پایان رسیده، در لحظات پایانی هستیم. روح همه شهدا شاد باشه، فرزندان قهرمان ملت ایران که قهرمانان واقعی ما هستند که جان خودشون رو در طبق اخلاص قرار دادن که ما امروز با امنیت و آرامش بشینیم اینجا صحبت بکنیم. سپاسگزار از همه شما. خداوند به جانبازانمون هم سلامتی بده انشاءالله. تا فردا، خدا نگهدارتون.
امام کلام امام الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است ابل المتین توده های آرزومند است.
اون چی که در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر است این ایثار از روی اخلاص است، همون که خدای تبارک و تعالی در سوره هل اتی اهل بیت عصمت را با آن توصیف می کند که یطعمون الطعام علی حبه. اطعام طعام چیزی نیست، اون هم یه قرص جو. اون که اهمیت دارد علی حبه هست، اون که در پیشگاه حق تعالی ارزش دارد و هیچ بشری نمی تواند اون را توصیف کند، این اخلاص و محبتی است که شما دارید. شما جان خودتون را فدا می کنید و بسیار اشخاص هم هستند که در راه‌های انحرافی بازم این کار را می کنند. صورت عمل یک صورت است، لکن معنا دو و محتوا دوست. میزان محتوای عمل است نه صورت عمل. شمشیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فرود آوردن شمشیر و به دشمن اون شمشیر را ضربه زدن و او را کشتن، این امری است که در همه جا واقع می شد و بسیاری از اشخاص این عمل را کردن و می کنن. ارزش به اینها نیست، ارزش به اون است که در قلب علی ابن ابی طالب چه می گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است. اون مرتبه اخلاص است که یک ضربت را با عبادت ثقلین، عبادت جن و انس مقابل کرده است. شما این اخلاصتون و این شهادت طلبی و این ایثار برای خداست که ارزش به شما داده است و ارزش او را هیچ معیاری نمیتواند اندازه گیری کند.
آماده ی جنگی ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمعه.